بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت همه دانشجویان عزیز که این اولین جلسه بحث ماست در ترم جدید در درس سیره و تاریخ تحلیلی معصومین دو، و همینطور به همه عزیزانی که این بحث رو جانانه دنبال میکنن و پیامای بسیار خوبی رو میفرستن، بعضن سوالات بسیار خوبی که من شرمنده شونم که فرصت برای پاسخگویی خیلیش ندارم، ولی مایه دلگرمی هستن و بحث رو به خوبی از ابتدا دنبال کردن. در روز 22 بهمن 1399 من این جلسه رو برگزار میکنم و امیدواریم که این انقلاب شکوهمند ما انشالله به قیام حضرت حجت صلوات الله علیه متصل بشه و درود و سلام وافر میفرستیم به روح مطهر امام و همه شهدای انقلاب اسلامی. بحث ما در تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و 71 جلسه تا الان برگزار شده، از دوران کودکی امیرالمؤمنین، تولد اون حضرت، معرفی فرزندان، همسران و همراهی اون حضرت در دوران پیامبر اکرم رو بحث کردیم. در برهه‌های مختلف زندگی رسول اکرم نقش امیرالمؤمنین رو مورد بررسی قرار دادیم و رسیدیم به موضوع مهم قدیر. جلسات متعددی رو پیرامون حادثه قدیر و خطبه قدیر و کتاب‌هایی که در مورد قدیر نوشته شده برگزار کردیم و نهایتاً به حوادث هنگامه شهادت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و موضوع ارسال سپاه اسامه، نماز خواندن خلیفه اول به جای پیامبر و بررسی روایات و نقد روایاتش، موضوع طلب کردن پیغمبر از صحابه نوشت افسار و دوات و قلم رو برای وصیت و اهانت هایی که به محضر پیغمبر اکرم شد در این حادثه، و نهایتاً رسیدیم به موضوع شهادت پیغمبر، دفن پیغمبر اکرم، کفن پیغمبر اکرم، غسل پیغمبر اکرم به دست امیرالمؤمنین، و 4 جلسه ای رو هم در موضوع رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم بحث کردیم که آیا پیغمبر اکرم به شهادت رسیدند یا رحلت فرمودند، که عرض کردیم قول ارجح شهادت پیغمبر اکرم هست. امروز جلسه 72 بحث ماست و ما قاعدتاً باید وارد موضوع مهم سقیفه بشیم. من لازمه که تا پایان کلاس یک عذرخواهی مستمری رو از همه عزیزان داشته باشم به خاطر گرفتگی صدا و تک سرفه هایی که یادگار دوران بیماری هست. خب، برای شروع بحث و وارد شدن در موضوع سقیفه، من به ذهنم آمد که چون هم شروع ترم جدید هست برای دانشجویان عزیزمون که این درس رو در دانشگاه امام صادق علیه السلام بابا دارن و هم به مناسبت نزدیک بودن ماه مبارک رجب و میلاد امیرالمؤمنین، ما چند جمله ای رو راجع به امیرالمؤمنین صحبت کنیم و در واقع یک برشی بزنیم به مباحث پیرامون شخصیت امیرالمؤمنین و بعد برگردیم به سیر تاریخی بحث خودمون. ببینید ما درباره شخصیت امیرالمؤمنین از یک شناخت اندکی برخوردار هستیم و تحیر رو در طول تاریخ می‌بینیم که علی علیه السلام یک بشر ملکی و دنیوی هست که ملکیان از او حرف بزنن، یا یک وجود ملکوتی هست که ملکوتیان او رو معرفی بکنن. تمام عالمان رشته‌های مختلف اسلامی با چه ابزاری میخوان به معرفی امیرالمؤمنین بپردازن، تا چه حد او رو شناختن تا بتونن ما رو آگاه بکنن. بسیاری از دانشمندان و عرفا و اهل فلسفه و اهل فضل هرچه که از اون حضرت شناختن در محدوده وجود محدود خودشونه و مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام غیر از اون چیزی است که اونها معرفی کردن، یعنی بخش مختصری از وجود امیرالمؤمنین رو توانستن به نمایش بگذارن. لذا شایسته است که ما از ادعای شناخت امیرالمؤمنین به صورت کامل صرف نظر کنیم، چون برای ما امکان پذیر نیست. حالا من جلوتر عرایضی دارم در این زمینه که چرا، چون او جلوه ای از حقه که توضیح خواهم داد. و بهتر ما بگیم که علی ابن ابی طالب بنده خدا بود و این بزرگترین شاخصه امیرالمؤمنین که عبدالله بود، عبداللهی که پرورش یافته عبدالله اعظم بود، یعنی پرورش یافته و تربیت شده به دست پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بود، که این از بزرگترین افتخارات امیرالمؤمنین. چه کسی میتونه ادعا بکنه که به معنای واقعی کلمه عبدالله هست، از همه عبودیت ها منقطع شده جز انبیای الهی و اولیای خدا؟ چه کسی میتونه این ادعا رو بکنه که علی علیه السلام از بزرگترین بندگان خدا و اولیای خداست که این حجاب‌های نور و ظلمت رو دریده و به معدن عظمت رسیده و در صف مقدم این عبودیت هست؟ از خردسالی تا آخر عمر پیغمبر اکرم در دامن اون حضرت بوده، تحت تربیت ایشون بوده و جز ایشون کسی چنین ادعایی رو نمیتونه بکنه که از خردسالی تا آخر عمرش در دامن و پناه و تحت تربیت پیغمبر اکرم بوده، جز فاطمه زهرا و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین، که استفاده امیرالمؤمنین بیش از اونها بوده. به قول حضرت امام رحمت الله علیه در پیامی که به مناسبت کنگره هزاره نهج البلاغه صادر کرده بودند، فرمودند او عبدالله و پرورش یافته عبدالله اعظم. واقعا چطور میشه از یک انسانی حرف زد که همه کمالات در وجود او تمام و حتی بالاتر، او معیار و میزان همه کمالات؟ یک کتابی داره ابو جعفر محمد ابن عبدالله اسکافی که از علمای معتزلی سنی هم هست، عنوان کتابش اینه: المعیار و الموازنه فی فضائل الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بیان و افضلیته علی جمیع العالمین بعد الانبیاء و المرسلین، که به این موضوع اشاره شده در این کتاب که علی معیار و میزان همه کمالات. چه کسی جز امیرالمؤمنین تونسته در طول تاریخ اینطور شگفتی ها رو به نمایش بگذاره و دل مردم رو مسخر بکنه؟ خیال و فکر و عقل و ذوق و تمام نواحی شعور بشری رو قرنها به خودش متوجه بکنه و واله و شیدای خودش بکنه. ما کدام پهلوانی رو و کدام شجاعی رو سراغ داریم که در کمی سن، در حداست سن، در ابتدای جوانی، در عنفوان جوانی اون قهرمانان نامآور و ورزیده عرب رو یا غیر عرب رو به خاک هلاکت انداخته باشه؟ جنگاور باشه ولی در این حال یک خوراک فقیرانه و ساده‌ای داشته باشه، جنگاوری که فریاد و غرش او در میدان نبرد زهره شجاعان رو بدره با این خوراک فقیرانه و ساده. امیرالمومنین در دوران خلافت یک کیسه ای داشتن که این کیسه رو پلم کرده بودن و خودشون فقط باز میکردن. در داخل این کیسه نانهایی بود که در تاریخ نقل به زحمت با سر زانو باید کمک میگرفتن از سر زانو برای نصف کردنش. یک روز یک کنیزکی آمد این رو باز کرد و به اینها روغن مالید برای اینکه امیرالمومنین راحت تر این نونها رو استفاده بکنه. امیرالمومنین اجازه ندادن، به عبارتی ناراحت شدن، توبیخ کردن. این زندگی امیرالمومنینه، پهلوان شجاع در میدان جنگه، ولی وقتی وارد مقام خطابه و تعلیم و تربیت میشه، در مقام حکمت وارد میشه، در مقام ابراز آرا و افکار اجتماعی و فلسفی وارد میشه، شما یک ذهن قوی، یک منطق مستحکم رو ملاحظه میکنید که عقلها رو مسخر میکنه. ببینید انقدر این افکار و عقول در طول تاریخ راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام جدال و تصادم داشته و درگیر این شخص و فضائل او بوده، تا حدی که یک دسته او رو خدا می‌خوانند و دسته دیگر او رو کافر می‌خوانند. و خودش هم فرمود در نهج البلاغه در حکمت 117، هلک فی رجلان، دو گروه در برخورد با من هلاک شدند، محب غال و مبغض قال، اون دوست غلو کننده و اون دشمن بدخواه. یعنی یک گروهی از افراط در محبت من خواهند سوخت در آتش قهر خدا و یه عده‌ای هم از تندروی در دشمنی من. میدانید یه گروهی از غلات شیعه به حدی در عشق علی علیه السلام تون رفتن که او رو خدا دانستن، پرستیدن، و عده‌ای مثل خوارج نهروان به بهانه حکمیت که خودشون به امام تحمیل کرده بودن گفتن علی کافره و از علی خواستن توبه کنه. اموی ها بالای منبر سالها به او دشنام دادن، در منبر نماز ما داریم مساجدی به نام مسجد لعن مثلا در مدینه که خطیب از منبر پایین آمد، یادش رفت امیرالمؤمنین رو بالای منبر لعن کنه و اهانت کنه، در راه برگشت مثلا به خانهش یه جایی ایستاد، گفت من چون یادم رفته اینجا الان قضا میکنم و به حرمت این کار او اونجا مسجد ساختن، این کارو کردن با امیرالمؤمنین. اونهایی که در تاریخ قهرمانن، اونهایی که در تاریخ بزرگن، اینها همیشه عرضه حب و بغض مردمن. عده‌ای به اونها عشق می‌ورزن و عده‌ای از اونها ابراز تنفر می‌کنن. ولی تنها کسی که در طول تاریخ دو قطب موافق و مخالف او تا سرحد الوهیت و کفر از هم دور هستن فقط علی علیه السلام، که عجوبه خلقت. یعنی این دو سر قطب اینقدر از هم فاصله داره، موافقین و مخالفین، عده‌ای او رو خدا میدانن، عده‌ای او رو کافر میدانند، ولی ما او رو عبدالله میدانیم، ما او رو بنده خدا میدانیم. عدل و داد، انصاف، حق با اسم او ملازمه پیدا کرده. هر ستم دیده‌ای، هر مظلومی در 14 قرن تاریخ اسلام وقتی اسم علی علیه السلام برای او برده میشه، یک شفای خاطر و تسلی قلبی پیدا میکنه. این مرد نامتناهی که امیرالمؤمنینه و شخصیتش یک دریای بیکران بی انتهاست، شناخت او یک شناخت سهل و ممتنعیه. بحث درباره او شاید آسان جلوه کنه ولی سخته. چه کسی در عالم اسلام و تشیع پیدا میشه که علی علیه السلام رو همون جوری که هست بشناسه؟ یعنی کنه ذات و علو و صفات او رو بشناسه. او یک مرد نامتناهیه. این یک عنوان کتابی هم هست در انتشارات امیر کبیر، هم چاپ شد از آقای حسن صدر، مرد نامتناهی علی ابن ابی طالب. به قول حضرت امام در شرح دعای سحر، او حقیقت عینیه اسم اعظم، اتم کلمات الله و خلیفت الله بوده. این تعبیر ایشونه. بله، علی علیه السلام مظهر تام اسم الله، بزرگترین آیه و نشانه خداست. از کجا به این مقام رسید؟ از مقام بندگی و عبودیت. جلوه‌ای شده از جلوات حق. در بندگی و عبودیت انقدر پیشرفت کرده که به الوهیت و ربوبیت رسیده. یعنی چی؟ یعنی خدا شده، نعوذ بالله، جلوه خدا شده، بهترین آفریدگان خدا شده بعد از پیغمبر اکرم، زیباترین جلوه خدا شده بعد از پیغمبر اکرم. و خودش هم بزرگترین افتخارش اینه که تربیت شده به دست عبدالله اعظم بوده. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود: العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک جوهره است که کنه اون ربوبیت. انسان در مسیر بندگی انقدر پیشرفت میکنه که جلوه‌ای از جلوات حق میشه، مثل حق نامتناهی میشه. من برای جلسه امروز دو تا شعر انتخاب کردم، یکی از استاد شعر و ادبیات جناب آقای علی موسوی گرمارودی، کتابیشون داره در سایه سار نخل ولایت. خوب اینا رو بخونیم با هم و یک فیضی ببریم از فضائل امیرالمؤمنین، و یک شعری هم از ابن عبدالحدید معتزلی سنی، عالم و دانشمند سنی. در شعر آقای موسوی گرمارودی ایشون میگه که خجسته باد نام خداوند، نیکوترین آفریدگاران که تو را آفرید. از تو شگفت هم نمیتوان بود که دیدن بزرگیت را چشم کوچک من بسنده نیست. مور چه میداند که بر دیواره احرام میگذرد یا بر خشتی خام؟ تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل میتواند ساخت، و من آن کوچکترین مور که بلندای تو را در چشم نمیتواند داشت. من انقدر کوچکم که این عظمت تو در چشم من جا نمیگیره، و من آن کوچکترین مور که بلندای تو را در چشم نمیتواند داشت. درشتناک چون خدا بر کائنات ایستاده ای، و زمین گوی چه ایست، گوی یک گوی، و زمین گوی چه ایست به بازی در مشت تو، و زمان رشته ای آویخته از سرانگشت تو، و رود عظیم تاریخ جویباری که خیزاب امواجش از قوزک پایت در نمی گذرد و زبند شمشیرت کله فرعونان آویزان، پایت را به فراغت بر مریخ هشته‌ای و زلال چشمان را با خون آفتاب آغشته، ستارگان را با سرانگشتان می شکنی و در جیب جبریل می نهی و یا به فرشتگان دیگر می دهی، به همان آسودگی که نان توشه جوین افطار را به سحر می شکنی، یا در آوردگاه به شکستن بندگان بت کمر می بستی. چگونه این چنین که بلند بر زبر ما سوای ایستاده ای، در کنار تنور پیرزنی جای می گیری و زیر مهمیز کودکانه بچگان یتیم و در بازار تنگ کوفه؟ پیش از تو هیچ اقیانوس را نمی شناختم که عمود بر زمین بایستد. پیش از تو هیچ خدایی را ندیده بودم که پای افزاری وصل دار به پا کند و مشکی کهنه بر دوش کشد و بردگان را برادر باشد. آه ای خدای نیمه شبهای کوفه تنگ، ای روشن خدا در شبهای پیوسته تاریخ، ای روح لیلة القدر حتی اذا مطلع الفجر، اگر تو نه از خدایی چرا نسل خدایی حجاز فیصله یافته است؟ نه بذر تو از تبار مغیلان نیست. خدا را اگر از شمشیرت هنوز خون منافق می چکد، خدا را اگر از شمشیرت هنوز خون منافق می چکد، با گریه یتیمکان کوفه هم نوا مباش. شگرفی تو عقل را دیوانه می کند و منطق را به خود سوزی وامی دارد. خرد به قبضه شمشیرت بوسه می زند و دل در سرشک تو زنگار خیش می شوید. اما چون از این آمیزه خون و عشق جامی به هر سیاه مست دهند، غالب تویی خواهد کرد. شب از چشم تو آرامش را به وام دارد و طوفان از خشم تو خروش را. کلام تو گیاه را بارور می کند و از نفست گل می روید. چاه از آن زمان که تو در آن گریستی جوشان است. سحر از سپیده چشمان تو می شکوفد و شب در سیاهی آن به نماز می ایستد. هیچ ستاره نیست که وامدار نگاه تو نیست. لبخند تو اجازه زندگی است. هیچ شکوفه نیست که از تبار گلخند تو نیست. هنگام که به همراه آفتاب به خانه یتیمکان بیوه‌زنی تابیدی و سولت حیدری را دست مایه شادی کودکانشان کردی و بران شانه که پیام بر پای نهاد و بران شانه که پیام بر پای ننهاد کودکان را نشاندی و از آن دهان که هرای شیر می خروشید کلمات کودکان تراوید، آیا تاریخ به تحیر به در سرای خشک و لرزان نمانده بود؟ من قبلا تو کلاس این روایت رو از قنبر نقل کردم، از یکی از کتاب‌های علامه حلی که مفصل امیرالمومنین وقتی رفت خانه اون زن با بچه های اون زن بازی کرد، برای اونها نون پخت، خم شد چهار دست و پا، این بچه ها روی دوش امیرالمومنین سوار شدن و میخندیدن و امیرالمومنین بعبع میکرد، البعبع. از منزل اومدم بیرون، قنبر تعجب کرد، گفت یا امیرالمومنین همه رو فهمیدم، این که نیمه شب آمدی غذا بردی، این زن ناراحت بود، ابراز ناراحتی و گله کرد از تو، تو غذا پختی، بچه هاشو با بچه ها بازی کردی، فقط اینو نفهمیدم. امیرالمومنین فهمید وقتی وارد شدم، خلاصه روایته، دیدم اینا خیلی قصه دارن، دلم میخواست بخندم. هنگام که به همراه آفتاب به خانه یتیمکان بیوزنی تابیدی و سولت حیدری را دست مایه شادی کودکانشان کردی و بران شانه که پیامبر پای ننهاد کودکان را نشاندی و از آن دهان که هرای شیر میخروشید کلمات کودکان تراوید، آیا تاریخ به تحیر به در سرای خشک و لرزان نمانده بود؟ در احد که گلبوسه زخمها تنت را دشت شقایق کرده بود، مگر از کدام باده مهر مست بودی که با تازیانه 80 زخم بر خود حد زدی؟ کدام وام دار ترید؟ دین به تو یا تو بدن؟ هیچ دینی نیست که وامدار تو نیست. دری که به باغ بینش ما گشوده ای 1000 بار خیبری تر است. مرحبا به بازوان اندیشه و کردار تو. شعر سپید من روسیاه مان که در فضای تو به بی وزنی افتاد. شعر سپیده دیگه وزن نداره، میگه به خاطر عظمت تو بود که شعر من به بیوزنی افتاد. شعر سپید من روسیاه ماند که در فضای تو به بیوزنی افتاد، هرچند کلام از تو وزن میگیرد. وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مایه گنجانم؟ تو را در کدام نقطه باید به پایان برد؟ تو را که چون معنی نقطه مطلقی الله اکبر، آیا خدا نیز در تو به شگفتی در نمی نگرد؟ فتبارک الله، تبارک الله، تبارک الله احسن الخالقین. خجسته باد نام خداوند که نیکوترین آفریدگان است و نام تو که نیکوترین آفریدگانی. ببینید جمع‌بندی این شعر اینه که تو بنده خدایی، فتبارک الله که خدا چه آفریده. خب حالا چون بحث امیرالمؤمنین هست و ما هم اول هر کلاس ایاتون باشه یک روایتی رو میخوندیم، من امروز روایت نخوندم چون روایت زیادی رو انشالله قصد داریم در این جلسه مطرح کنیم اگر وقت بشه، ولی همین روایتی که مثال زدم رو حیفم آمد برای شما نخونم. مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه از علمای بزرگ شیعه هستیشون، جناب حسن ابن یوسف ابن مطهر حلی متوفای 726، کتابی داره به نام کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین. در صفحه 115 این کتاب این روایت رو ایشون نقل کرده که روی انه علیه السلام اجتاز لیلتن علی امرأت مسکینت لها اطفال صغار. روایت شده که اون حضرت یک شبی گذر کرد بر در خانه یک زن مسکینهی که فقیر بود و بچه های کوچک داشت که یبکون من الجوع، از شدت گرسنگی گریه می کردن و هی تشاغلهم و تلهیهم حتی ینام. عادت این زن این بود که اینا رو سرگرم می کرد، مشغولشون می کرد که بخوابن، با شکم گرسنه بخوابن و بهانه نگیرن، و یک ترفندی هم می زد و کانت قد اشعلت نارن تحت قدرن فیها ما اون لا غیر. این می آمد آتش روشن می کرد، یه دیگی میگذاشت توش آب میریخت، فیها ما اون لاغی، فقط توش آب بود دیگه هیچی نبود، و اوهمت هم ان فیها تآمن تطبخه لهم. اینا رو به این وهم میانداخت، یعنی گولشون میزد بچه ها رو که من انگار دارم غذا میپزم برای شما. آتش رو روشن میکرد، این دیگو میگذاشت، این شروع میکرد جوشیدن، در همون حال شروع میکرد با بچه ها بازی کردن و مشغولشون کردن تا بخوابن و بهانه غذا نگیرن. فعرف امیر المؤمنین حالها، خبر به گوش امیر المؤمنین رسید. فمشا و معه قنبر الى منزله، حضرت رفت به خانه اون زن و قنبر هم با او بود و حضرت مقداری خرما برداشت و مقداری آرد برداشت و شیئاً من الشح و الارز و الخبز و جراب دقیق. حضرت یه مقداری گوشت برداشتن، برنج برداشتن، نان برداشتن و حمله او علی کتفه الشریف، خودش روی دوش گرفت، این کیسه رو خودش به روی دوش انداخت. فطلب قنبر حمله او فلم یفعل. قنبر که غلام او بود عرض کرد بذارید من ببرم بار رو، اجازه نداد، این کارو نکرد، خودش برد. این امیرالمومنین. حال نگاه نکنید بعضی از این مسئولین در همین جمهوری اسلامی بارون میاد یکی دیگه باید براشون چتر نگه داره، دستشون خسته میشه خودشون چتر بگیرن برای خودشون. فلما وصل الى باب المرا استأذن عليها فأذنت له في الدخول. دم در رسید اجازه گرفت از اون زن که وارد بشه. وقتی که وارد خانه شد فرما شیئا من الارز في القدر، یه مقداری برنج ریخت و معه شیئا من الشح، گوشتم ریخ. فلما فرغ من نضجه، وقتی پخت، غرف للصغار، این غذا رو نزدیک این بچه ها برد، خود امیرالمومنین، و امرهم به اکله، گفت بخورید. فلما شب او، وقتی اینا سیر شدن کامل، اخذ یطوف فی البیت و یبعبع لهم فاخذوا فی الضحك. وقتی خوردن و سیر شدن، حضرت شروع کرد دور خونه چرخیدن و دویدن و بعبع کردن، بچه ها میخندیدن. فلما خرج علیه السلام، وقتی از منزل اون زن آمد بیرون، قال له قنبر یا مولای رأیت اللیل شیئا عجیبا. قنبر گفت یا امیرالمومنین، من از شما یه چیز عجیبی امشب دیدم. قد علمت سبب بعضه، بعضیاشو میتونم بفهمم، مثل این که حمل کذاب طلبا للثواب، این که خودت خواستی این بار رو ببری، این قضا و این کیسه رو خودت به دوش بکشی. اما طواف و کف البیت علا یدهی که و رجلیک، این که چار دست و پا بشی تو این خونه به چرخی و البعبعه و بعبع کنی، صدای گوسفند در بیاری، فما ادری سبب ذلک، من نمیفهمم، یعنی تو امیرالمومنین یا خیلی، این علتش چیه؟ فقال یا قنبر انی دخلت علی هؤلاء الاطفال و هم یبکون من شدت الجوع. من وقتی بر این بچه ها وارد شدم، اونا از شدت گرسنگی گریه می کردن. فاحببت ان اخرج عنهم و هم یضحکون، دلم می خواست در حالی از اونجا خارج بشم که اینا می خندن، مع الشبع، سیرم شده باشن. فلم اجد سببا سوا ما فعلت، و دیگه راه دیگه ای به ذهنم نرسید، راه دیگه ای نداشتم، راه دیگه ای غیر از اون چی که کردم و دیدی پیدا نکردم. این امیر المؤمنین که این فقط حرف شیعه نیست، که همه عالم در برابر عظمت علی و کمال انسانی او سر تعظیم فرود آوردند. این فقط مخصوص شیعه نیست، فقط مخصوص مسلمان ها نیست. خب این که تعظیم در برابر عظمت علی علیه السلام فقط سخن شیعه نیست، من میخوام یک مثالی بزنم، یک شعری رو میخوام بخونم برای شما از ابن ابی الحدید معتزلی، که ایشون یه قصائد هفتگانه‌ای داره که به این هفتا قصیده میگن السبع العلویات، که در ستایش پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنینه. بهترین قصیده از این قصائد هفتگانه این قصیده عینی است. حالا من یه توضیحی هم راجع به ابن ابی الحدید معتزلی بدم، چون بالاخره در این بحث ما در تاریخ حیات امیرالمؤمنین، حالا مخصوصا به حکومت امیرالمؤمنین که اگر زنده بودیم برسیم، ما زیاد با این کتاب کار داریم. ایشون شرح نهج البلاغه داره، شارح بزرگ نهج البلاغه است و سنی هم هست، معتزلیه، یعنی از لحاظ اصولی معتزلیه، از لحاظ فقهی شافعیه، هم شاعره و هم ادیبه و هم دانشمنده، اهل مدائن هم بوده و متولد سال 586ه، یعنی قرن ششم. پدرش قاضی مدائن بوده و بعدیشون میره بغداد که مدائن نزدیک بغداد هست، در محضر علما و بزرگان مشهور شافعی مذهب شروع میکنه به تحصیل کردن و معتزلی هم میشه. روابط بسیار نزدیکی داشته با ابن علقمی. ابن علقمی متوفای 656، اون وزیر دانشمند و ادیب آخرین خلیفه عباسی هست، یعنی مستعصم. ابن ابوالحدید میشه یکی از کاتبان دیوان دارالخلافه به خاطر پیوند نزدیک با ابن علقمی. برای همین شما ببینید که شرح نهج البلاغه و همین قصائد السبع رو، همین قصائد هفت گانه رو به نام ابن علقمی نوشته، یعنی به او اهدا کرده. شرح نهج البلاغه رو هم ایشون در واقع که در سال 644 شروع کرده و 649 تمام کرده، برای معیدالدین ابن علقمی وزیر عباسیان نوشته که معروفه که ابن علقمی شیعی بوده و هدایای فراوانی هم به ابن ابوالحدید داده خاطر این کتاب. و در دربار عباسی به خاطر این رابطه با ابن علقمی مسئولیت‌هایی داشته، کتابت دارالتشریفات با ایشون بوده، کتابت خزانه بعداً با ایشون بوده، کاتب دیوان بوده، دوره ناظر حله بوده، ناظر کتابخانه‌های بغداد بوده و بسیار هم اهل شعر و ادب و به قول معروف یک مشرب بین تسنن و تشیعی هم داره، عرض کردم در اصول معتزلی، در فروع شافعی، در مباحث عقیدتی خودش هم در شرح نهج البلاغه به موافقت با جاهز دانشمند مطرح اهل سنت خیلی نزدیکه، که اصلا به خاطر همین به اون میگن معتزلی جاهزی. حالا من دیگه الان وقت نیست جاهز رو معرفی بکنم. یک معتزلی معتدل دیگه، ولی واقعا شیعه نیست، چون در آغاز کتابش هم اتفاق همه اساتید معتزلی خودش رو، از متقدمان و متأخران و بصری ها و بغدادی ها رو و اساتید خودش و اساتید اساتید خودش رو بر صحت شرعی بیعت با ابوبکر نقل کرده، یعنی گفته که بله رسول خدا نصی برای بیعت با ابوبکر ندارن، انتخاب مردم بوده و این انتخاب مردم موجب صحت بیعت ابوبکره. علی علیه السلام رو مثل مکتب معتزله بغداد از خلفای سگانه افضل میدانه و اقرار کرده که امیرالمومنین در فضیلت و خصلت‌های پسندیده از دیگران افضله، ولی افضلیت امام ضروری نیست، لزومی نداره هر کی افضل امام هم بشه. خب اینجا ما با ایشون اختلاف نظر داریم دیگه. یه خطبه‌ای در اول کتابش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، سپاس اون خداوندی رو که مفضول رو، اون کسی که درجهش پایین‌تر بود رو، بر کسی که افضل بود مقدم کرد، یعنی ابوبکر رو بر علی علیه السلام مقدم کرد. به حال ایشون شیعه نیست، سنیه، اینم تصریح کرده در مقدمه کتابش، ولی چه کرده برای امیرالمومنین؟ حالا من جلوتر انشالله بریم، میخوام آثاری از دانشمندان مطرح اهل سنت، چون خیلی هستن، بعضیشو شما نمیشناسید، اونایی که اسمشون به گوش شما خورده رو در مورد امیرالمومنین مطرح کنم. این یکیشه که ایشون در بغداد هم از دنیا رفته، در حمله هولاکوخان به بغداد هم به قتل محکوم میشه، ولی خب با وساطت بزرگان نجات پیدا میکنه. تألیفاتی هم داره، یکیش همین شرح نهج البلاغه است که مفصله، و تا 15 اثر برای او شمردن و یکیش همین از سبع العلویات یا قصاعد السبع العلویات هست که من میخوام امروز قصیده عینیه رو برای شما در واقع بخونم. ایشون هم سال 656 از دنیا رفته، یعنی شرح خودش رو 7 سال قبل از اینکه از دنیا بره تمام کرده و این کتاب در اجزای 20 گانه‌ای منظم شده. شرح خطبه های امیرالمؤمنین هست و بعد از خطبه ها میرسه به نامه های امیرالمؤمنین و به کلمات قصار امیرالمؤمنین. یعنی شما از بین 50 شرح معتبری که بر نهج البلاغه نوشته شده که اصلا اولین اونها در زمان حیات خود سید رضی بوده توسط علی ابن ناصر، مفصل ترین شرح همین شرح ابن ابی الحدیده. حالا من امیدوارم خدای متعال یه برکتی به وقت من بده، خودم دوست دارم یه کلاس نهج البلاغه رو شروع کنم با دوستان عزیز. البته من در دانشگاه این ترم نهج البلاغه دارم ولی برای عموم عرض میکنم، یه کلاس عمومی نهج البلاغه که این حرف مال اونجاست که مثل نهج البلاغه که اول خطبه هاست بعد نامه هاست و کلمات قصاره، اینجوری مرتب شده شرحش که من از شما بچه شیعه ها بارها سوال کردم واقعا میشه؟ من که باور نمیکنم بچه شیعه محب امیرالمؤمنینی باشه که یک بار در عمرش نهج البلاغه رو نخونده. حالا به هر حال ان شاءالله که خدا کمک کنه اونایی که نخوندن حداقل یک بار در عمرشون نهج البلاغه رو نوبر کنن. اگرم خواستید نهج البلاغه رو بخونید، ترجمه رو نخونید فقط. من هر کی نهج البلاغه میخواد بخونه بهش میگم عربی رو نگاه کن، بلند بلند بخون، یعنی با صدا بخون برای خودت، اون تنین کلام امیرالمؤمنین رو یه مقدار درک بکنی، بعد ترجمه‌ش رو نگاه کن. هر خطی که خوندی ترجمه‌ش رو نگاه کن، هر پاراگرافی که خوندی ترجمه‌ش رو نگاه کن. حالا ابن ابی الحدید وقتی میخواد خطبه ها رو شرح بده، اول هر خطبه یه بحث صرف و نحو و لغت و معانی کلمات میکنه، بعد میاد نمونه های اون کلام رو در شعر و نثر عرب اگر چیزی باشه نشون میده، بعد میاد وقایع و اتفاقات مربوط به اون مطلب رو میاره، بعد مثل ها و نکات ظریف رو میاره. کتابش واقعا کتاب بسیار پر ارزشیه، یعنی مجموعه ای از فصاحت و بلاغت و لغت و تاریخ و کلام و اخلاق و اینها، و در طول تاریخ هم خیلی توجه شده به این کتاب و چندین ترجمه و شرح و حاشیه و تلخیص بر خود این کتاب نوشته شده. کتاب بسیار مهمی. حالا من در این چند دقیقه ابن ابی الحدید رو معرفی کردم برای اینکه قصیده عینیه او رو بخونم. ابن ابی الحدید این قصیده عینیه رو در واقع یک گفتگویی کرده با نجف اشرف به عبارتی: قد قلت للبرق الذي شق الدجا فكأن زنجيا هناك يجدع. میگه به اون آذرخشی که به اون رعد و برقی که به اون برقی که در شب هنگام در دل تاریکی ها درخشید که مثل یک زنگی بینی بریده‌ای بود که خون بر چهرش دویده، حالت این آذرخش، من به او اینجور گفتم: یا برق ان جئت الغری فقل له اتراک تعلم من بارضک مودع. ای آذرخش، ای برق، اگر به سرزمین غری یعنی نجف رسیدی بگو: اتراک تعلم من بارضک مودع، ای زمین نجف، میدونی چه کسی در دل تو به خاک سپرده شده؟ فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقفيه واحمد يتبع. در دل تو موسی کلیمه، در دل تو عیسی مسیحه، در دل تو احمد مرسله، یعنی امیرالمؤمنین که اونجا آرمیده پیکر مطهرش، تو انگار همه انبیا اونجا هستن، تو بگو همه انبیا اونجا. بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمع. اصلا در دل تو ای نجف جبرئیل و میکائیل و اسرافیل جا گرفتن، بلکه همه عالم ملکوت والملأ المقدس اجمع بل فیک نور الله جل جلاله لذوی البصائر یستشف و یلمع. در اینجا نور خدای عز و جل جای گرفته، اون نوری که مردمان بینادل لذوی البصائر، مردمان بصیر که دلشون و قلبشون روشنه، میتونن فروغ و درخششش رو ببینن. فیک الامام المرتضی، فیک الوصی المجتبی، فیک البطین الانزع. ای زمین نجف، امام برگزیده مرتضی، وصی منتخب در دل تو هست، همون کسی که سرشار از علم و توحیده، بطینون به توحید و الانزع من الشرک، و بری از شائبه شرکه. الضارب الهام المقنع فی الوغا بالخوف للبهم الكمات یقنع. اون کسی که در صحنه جنگ غرق در سلاح بر سر دلاوران، بر سر ابطال تیغ فرود می آورد و اون شجاعان رو که برای خودشون کسی بودن، دلیر بودن، اونها رو دچار ترس میکرد. بالخوف للبهم الكمات یقنع، غرق در هراس و بیم میکرد اونها رو. والمترع الحوض المدعدع حيث لا واد يفيض ولا قليب يترع. اون کسی که برای سپاه اسلام اون حوض رو پر از آب کرد، اون صخره رو از روی چشمه جوشان برداشت، آب شروع به جوشیدن کرد جایی که نه رودی میگذشت نه چاه آبی بود. و مبدد الابطال حيث تألبوا و مفرق الاحزاب حيث تجمعوا. اون کسی که پراکننده پهلوانان بود، بر همزننده گروه ها و احزاب مشرکان بود، هر جوری اینا دور هم جمع می شدن به هر نحوی، اونها رو پراکنده می کرد، جمعشون رو به هم می زد. والحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع. اون عالم بزرگ، والحبر، اون عالم بزرگ که با خشوع در برابر خدا مردم رو طوری موعظه می کرد که دلها از جا کنده می شد. زهد المسیح و فتکت الدهر الذی اودا بها کسرا و فوز تبعو. کسی که زهد عیسی مسیح و شجاعت روزگار برای او بود، یعنی این دوتا صفت زد در او جمع بود و چنان بیباک بود و چنان شجاع بود که انوشیروان و تبع رو به دست فراموشی سپرد. و فتکت الدهر الذی اودا بها کسرا و فوز تبع. هذا ضمیر العالم الموجود عن عدم و سر وجوده المستودع. ای نجف، این مردی که در خاک تو خفته وجدان جهان هستی هست، سر نهایی وجوده. چقدر قشنگ این تعبیر. هذا ضمیر العالم الموجود عن عدم و سر وجوده المستودع. هذه الأمانة لا يقوم بحملها خلقاء هابطة وأطلس أرفع. این همون امانتی هست که صخره‌های عظیم و کوه‌ها و آسمان‌های بلند نتونستن قبول کنند. تأبى الجبال الشم عن تقليدها وتضج تيهاء وتشفق برقع. این همون امانتی است که در قرآن کریم هم آمد فابین ان یحملنها، این همون امانتی است که کوههای سر برافراشته از پذیرفتن اون سر باز زدند و دشت ها در برابر عظمتش فریاد کردند و آسمان ها هراسیدند. هذا هو النور الذي عذباته كانت بجبهة آدم تتطلع، این همون نور خدایی هست که اشعه اون در پیشانی آدم صفی الله می درخشید. و شهاب موسى حيث اظلم ليله رفعت له لآلاؤه تشعشع، این همون آتش موسی است که در شب هنگامی تاریک بدرخشید و راه رو برای موسی روشن کرد. یا من له ردت ذکاء ولم یفز بنظیرها من قبل الا یوشع، ای علی، ای کسی که خورشید برای تو بعد از عصر بعد از غروب به پهنه آسمان برگشت، معجزه‌ای که در بین امت‌های گذشته فقط برای یوشع ابن نون اتفاق افتاده بود. یا هازم الاحزاب لا یثنیه عن خوض الحمام مدجج و مدرح، ای در هم شکننده احزاب، ای به هم زننده انبوه جنگاوران، به هم زننده جمع اونها، که در معرکه کارزار خودت رو در گرداب مرگ می انداختی و به اون شجاعان غرق در سلاح پشت نمی کردی. لا یثنیه عن خوض الحمام مدجج و مدرع، یا قالع الباب الذي عن حزها عجزت اکف اربعون و اربعو، ای قالع در خیبر، ای کننده در خیبر، چه دری، اون دری که 44 مرد از تکان دادنش هم ناتوان بودن، چه برسه این که بخوان اون در رو از جا در بیارن. این بیت رو دقت کنید، عجیبه. من تمام عرض امروزم این بود که علی علیه السلام عبدالله بود. لولا حدوثك قلت انك جاعل الارواح في الاشباح والمستنزع، اگر مخلوق نبودی، اگر بنده خدا نبودی، من می گفتم تویی بخشنده روح و تویی گیرنده جان. لولا مماتك قلت انك باسط الارزاق تقدر في العطاء وتوسع، اگر تو از دنیا نرفته بودی با شهادت، اگر برای تو مرگ رقم نزده شده بود، رقم زده نشده بود، من میگفتم توی روزی دهنده مردمان، توی تعیین کننده سرنوشت همگان. ولی داره میگه، در واقع میگه تو بنده خدایی، همون حرفی که اول زدم. اینقدر در مورد علی حیران بشر. مل عالم العلوی الا تربتون فيها لجثتك الشريفة مضجع، عالم اعلای ملکوت همون تربت پاکی است که بدن گرامی تو در اونجا گرفته. مدهر الا عبدك القن الذي بنفوذ امرك في البريه مولع، علی جان روزگار بنده زرخرید توست که به فرمان خدا تلاشش اینه که امر تو رو در بین مخلوقین خدا جاری کنه. انا فی مدیحک الکنون، من از ذکر ثنا و ستایش تو زبانم الکنه. انا فی مدیحک الکنون لا اهتدی و انا الخطیب الهبرزی المسقع، من زبانم از ذکر ثنا و ستایش تو الکنه، با اینکه من همون سخنور سخن پرداز زبردستم، من سخن رو میشناسم، من اهل سخنم خودم. اقول فیک سمیدع کلا ولا حاشا لمثلک ان یقال سمیدع، من بیام مدح تو رو بگم، در مدح تو بگم تو سروری؟ نه، کلمه سرور کوچکتر از آنه که برای تو مدحی باشه.
بل انت في يوم القيامه حاكم في العالمين وشافع ومشفع، توی حاکم روز قیامت. در میان خلق اولین و آخرین توی که شفاعتت پذیرفته میشه. والله لولا حیدر ما کانت الدنیا ولا جمع البریت مجمع، به خدا قسم اگر حیدر نبود دنیایی نبود، خلق دنیایی نبود. خدا به احترام او اینا رو خلق کرد. من اجله خلق الزمان و ضوئت شهب کنسن و جن لیل ادرع، زمان برای او آفریده شد، ستاره های شب رو برای او روشن شدند، شب و سپیده برای او پدید آمدند. به احترام او، بنده‌ای که جلوه حق تعالی بشه همه چی برای اوست، بقیه ما هست و فعلی او هستی. من اعتقادم اینه، عالم برای خوبانی آفریده شده و ما بخواه حرمت اونها روزی داده میشیم، ما صدق سر اونا هستیم، ما کنار اوناییم، اصل اونا. علم الغیوب الیه غیر مدافع و الصبح ابیض و مصفر لا یدفعو، او عالم به غیبه، به امر الهی بدون هیچ انکاری، غیر مدافعین، همون جوری که صبح روشن رو نمیتونی انکار کنی، نمیتونی علم او رو به غیب انکار کنی. الله اکبر از این تعابیر، همش باید بگیم الله اکبر. ما علی رو خدا نمیدانیم، ما علی رو بنده بزرگ خدا میدانیم. و الیه فی یوم المعاد حسابنا و هو الملاذ لنا غدا و المفزع، در روز رستاخیز حساب ما با علی است، او در فردای قیامت پناه و پناهگاه هم است. یا من له فی ارض قلبی منزل نعم المراد الرحب و المستربع، ای کسی که بر سرزمین قلب من حکومت می کنی. یا من له فی ارض قلبی منزل، این عرصه برای تاخت و تاز عشق تو عرصه ایست فراخ، عرصه ایست در خور، این قلب من عرصه تاخت و تاز عشق توست. اهواک حتی فی حشاشت مهجتی نار تشب على هواک و تلذع، من عاشق تو هم یا علی، عاشقی که آتش سرکش عشق در جان شعله می کشه و سر تا پاشو می سوزونه. و تکاد نفسی ان تذوب صبابتا خلقا و طبعا لا کمن یتطبعو، الانه که دیگه جان من در این عشق و آرزومندی تو ذوب بشه، یعنی دارم از عشق تو قلبم و روحم داره ذوب میشه از حرارت عشق تو، عشقی که برخواسته از نهاد جان منه، نه مثل عشق اونایی که خودشونو به عاشقی میزنن. لا کمن یتطبعو، نه اونایی که ادعای عاشقی دارن. و رأیت دین الاعتزال و اننی اهوال اجلک کل من یتشیعو، میگه علی جان من سنیم، من سنی معتزلیم، ولی به خاطر عشق تو به همه شیعان تو عشق می‌ورزم. چقدر قشنگه این تعبیر، من سنیم ولی به عشق تو همه شیعان تو رو دوست دارم. ولقد علمت بانه لا بد من مهدیکم ولیومه اتوقع، اعتقادشو به مهدویت میخواد بگه، چه اعتقاد سالمی. من میدونم که فرزند تو مهدی بالاخره روزی ظهور خواهد کرد، لابد من مهدی یکم، ناگزیر فرزند تو ظهور خواهد کرد. ولی یومهی اتوقعو، من همیشه در آرزوی رسیدن اون روزم. یحمیه من جند الاله کتائب کالیم اقبل زاخرا یتدفعو، اون روزی که حضرت مهدی صلوات الله علیه ظهور بکنه، سپاه خدا دست دست به یاری او میشه تابن. و او و سپاهش مثل دریای خروشان به سوی جامعه بشری سرازیر میشن. فیها لآل ابی الحدید صوارم مشهورت و رماح خط شرعو فيها لآل أبي الحديد صوارم مشهورة ورماح خط شرعوا. میگه امیدوارم در اون روزی که مهدی شما ظهور کرد از خاندان ابن أبي الحديد، از خاندان من، در بین لشکر حضرت مهدی صلوات الله علیه شمشیر زنانی باشن، نیزه زنهایی باشن که اینا جمع بشن دورش. ورجال موت مقدمون كأنهم است العرین الربد لا تتکعکعو و رجال موت مقدمون کأنهم است العرین الربد لا تتکعکعو. اون مردانی که با مرگ پیمان بستن، اون پیشگامانی که دست از جان شستن، اون شیرانی که مثل شیران بیشه ترس رو نمی شناسن. و آخر شعرش هم دو بیت روزم خونده، ولقد بکیت لقتل آل محمد بالطف حتی کل عضو مدمعو. من برای کشته شدن فرزندان پیغمبر در صحنه خونین عاشورا اشک ها ریختم، انقدر اشک ریختم که حتی کل عضو مدمعو، هر عضوی از اعضای من یه چشمی شده عشق فشان. تالله لا انسى الحسين وشلوه تحت السنابك بالعراء موزع. به خدا قسم نمیتونم حسین رو فراموش کنم، پیکر پاره پاره او رو در زیر سم اسوان در دامن بیابان نمیتونم فراموش کنم. این امیر المؤمنینه که سنی ها او رو اینجوری معرفی میکنن. چرا؟ آخرین جمله من اینه، چرا ما شیعیان، چرا ما طرفداران علی علیه السلام که نمیتوانیم به حقیقت وجودی او پی ببریم، تلاشی نمی کنیم که اندازه قطره او رو بشناسیم؟ چرا باید از کلمات او بیخبر باشیم؟ مگه ما نمیخواهیم از او تبعیت کنیم؟ مگه نمیخواهیم او رو اطاعت کنیم؟ وقتی نمیدونیم او چی میگه چطور میخواییم او رو تبعیت کنیم؟ نیت کنید به خاطر عشق امیرالمومنین یک بار در زندگیتون نهج البلاغه رو بخونید. به خدا بد شیعه از دنیا بره یک بار نهج البلاغه رو نخونده باشه بعد فلان عالم مسیحی بگه من هزار بار نهج البلاغه و فلان خطبش رو خونده. من مطالب دیگری آماده کرده بودم، اما قول داده بودیم کلاس طولانی نشه، چند دقیقه هم از وقتمون تعدی کردیم. اما فضیلت امیرالمؤمنین بود و مست فیض فضائل امیرالمؤمنین شدیم، نفهمیدیم وقت چطور گذشت. من میخواستم جملاتی از ابن ابی الحدید معتزلی نقل بکنم از استادش که یک سوال مهمی از استادش پرسید، و بعد برسم به معرفی امیرالمؤمنین از زبان خودش و یه سری منابعی رو معرفی بکنم از منابع اهل سنت، دانشمندان اهل سنت که راجع به امیرالمومنین کتاب نوشتن، که فرصت ما دیگه اجازه نمیده انشالله برای جلسات آینده. همه عزیزان رو به خدا میسپرم و تقاضا میکنم برای شفای همه مریض ها، بچه های مریضی که مد نظرن، مریض های کرونایی، پزشکا، پرستار و هر کسی که به این بیماری و ویروس مبتلا شده در عالم، جز ظالمین، جز مستکبرین که نباید برای اونا دعا کنیم. در معارف دینی ما آمده که برای ظالم دعا نکنید. حالا یه عده میگن آقا همه رو دعا کنید. نه، برای همه دعا کنید جز ظالمان، جز مستکبران. برای سلامتی همه اونها بخوانید سوره حمد و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.